بیشه جولان شیران تو و آبشخور کارون، بزرگاتر حریم تشنلب خیل شهیدان تو شیرانت. یکی دیگر از کارهای شاعر در این شعر، ترکیب سازی به صورت مقلوب یا برعکس است. مثلا او به جای انیران بد میگوید بد انیران، و یا به جای خیل شهیدان تشنلب میگوید تشنلب خیل شهیدان. این قضیه خودش سبب تمایز زبان از زبان معمولی و نثر میشود. چنان که گفتیم بیشتر تکیه علیرضا رجب علیزاده بر کارهای زبانی است. چنان چون پیکری تفتیده زیر آفتاب افتاده تا مشرق، یکی نقشیست خود گسترده بر نطع نمک فرش کویراند. نت در قدیم به سفره یا بر چیزی که بر روی زمین گسترده شود می گفتند. حتی صفحه شطرنج را هم نت می نامیدند. و اینجا شاعر کویر را که از مظاهر طبیعت ایران است به فرشی نقشدار که بر روی نمک پهن شده است تشبیه می کند. با چشمم کعبه و کانون دیگر تابران و توس تو دارد، که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیرانت. جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی در این باره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. چیزی که در این شعر آقای رجب علیزاده کاشانی ملموسه استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و مذهبی کشوره. خیلی وقتا اتفاق میفته که یک شاعر وقتی که میخواد شعر میهنی بگه ظرفیت‌های ملی را مطرح میکنه و ظرفیت‌های مذهبی را در مقابل او گاهی مغفول نگه می‌داره یا حتی تحقیر می‌کنه. ما بسیاری مواقع دیدیم که شخص از ایران کهن گفته ولی دوره شکوه اسلامی را غافل مانده، و برعکس بعضی وقتا شاعر از دوره اسلامی میگه ولی دوره قبل از اسلام و بالاخره مفاخری که مربوط به او دوره هستن مثل پهلوانان بزرگ شاهنامه اینها را غفلت می‌کنه. وقتی ما میگیم شعر میهنی، الزاماً به معنی نیست که همه نمادهای او مربوط به مثلا ایران کهن باشه یا مربوط به همون کشور در آثار دوره‌های تاریخی کهن باشه. ما میبینیم که در اینجا شاعر صحبت از کعبه و تابران و طوس کرد، یعنی حرم رضوی، چون تابران و طوس به مشهد ارتباط پیدا میکنه و اشاره داره. و حج فقیران، تعبیری که در مورد زیارت حضرت امام رضا علیه السلام به کار میره. شاعر دیگری هم گفته اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی. یا در اون بیت دیگر که البرز و دنا به عنوان کوها یا رشته کوهای در ایران را به رشته تسبیح تشبیه کرده بود، الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت، که بعد در مصرع اول او آورده بود که جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. در اینجا می‌بینیم از یک طرف صحبت از نمادهای ملی باشکوه مثل البرز و دنا به عنوان کوههای بلند هست و از طرفی صحبت از محراب و تسبیح و پیر که به معنی پیر مذهبی میتونه باشه یا مرشد معنوی میتونه باشه هم آمده و این خصوصیت جالبی است که در جای جای این شعر ما این رو میبینیم. صحبت از شهادت هم میکنه، صحبت از نمادهای ملی هم میکنه و به این ترتیب در شعر میهنی خودش از همه ظرفیت ها شاعر استفاده میکنه.
مگر از تخت جمشیدت ستون و از بیستونت سقف افسانه است که سر در ابرت ای استور گون میهن نخواهم دید و ایرانت. آن ترکیب سازی که پیش از آن اشاره کردیم در این واپسین بیت شعر هم دیده می شود. سر در ابرت ای استور گون میهن، یعنی میهن استورهی که سر در ابر دارد. خب دوستان عزیز، با شما بودیم با شعری میهنی از علیرضا رجب علیزاده کاشانی، شاعری که در این سالها شعرش به خوبی درخشیده و افتخارات بسیاری کسب کرده است. از خصوصیات معنایی و زبانی این شعر گفتیم و امیدواریم که دوستان دیگر آثار این شاعر توانای ایرانی در کتابهای او یا در صفحات فضای مجازی بخوانند و بهره بگیرند.
جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر از این که همراه ما بودید. انشالله که از برنامه این هفته لذت برده باشید. با آرزوی ایرانی آباد و سرفراز در همه زمانها و دورانها برنامه قند پارسی را به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ابراز نگرانی همتای فرانسویش درباره توقف همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت تعلیق همکاری ها برآمده از خواست ملت ایران و واکنشی طبیعی بر رفتار غیر موجه، غیر سازنده و مخرب مدیر کل آژانس انرژی اتمی است. مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه در گفتگوی تلفنی با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه ضمن انتقاد از نوع رفتار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و دلیل ارائه گزارش های نادرست درباره دوسیه هسته‌ای ایران افزود، امروز نگاه دولت، مجلس شورای اسلامی و ملت ایران این است که مدیر کل آژانس در قبال دوسیه هسته‌ای کشورمان بر رغم همه همکاری‌ها و تعاملات صورت گرفته، بی‌طرفانه عمل نکرده است و این رفتار به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد ایران بر رغم تأکیدات مکرر و اثبات چندین باری بی‌میلی به ساخت سلاح اتمی و استقبال از میز مذاکره برای حل شبهات در حین مذاکرات با آمریکایی‌ها با مجوز و پشتیبانی این کشور هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این جنایت منجر به شهادت جمعی از هموطنان، دانشمندان و فرماندهان نظامی کشور ما شد و تأسف آورتر این که مدعیان حقوق بشر و قوانین بین المللی به جای تقبیح و محکومیت سعی در توجیه این اقدام ضد انسانی و غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتند. پزشکیان تصریح کرد وقتی مدیر کل آژانس انرژی اتمی با قوانین این نهاد بین المللی پایبند نیست و از محکوم کردن حمله به تاسیسات هسته‌ای کشور ما سرباز می‌زند، انتظار پایبندی کشورهای عضو و قوانین این آژانس دور از منطق است. رئیس جمهور فرانسه هم در این گفتگوی تلفنی با تسلیت جان باختن شماری از مردم ایران در حملات اخیر رژیم صهیونیستی گفت فرانسه جز نخستین کشورهایی بود که حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم و صراحتاً به صدر اعظم رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برای این رژیم هیچ جایگاه حقوقی و مشروعیتی برای مداخله در دوسیه هسته‌ای ایران قائل نیست. ایمانوئل مکرون تصریح کرد ما همچنین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای صحیح و یکسان قوانین از سوی آژانس انرژی اتمی را درک و تایید می‌کنیم و بر ادامه همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس حتی در چارچوب جدید و همچنین ادامه روند گفتگو با کشورهای اروپایی تاکید داریم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت همه کشورهای همسایه به ما اطمینان دادند که به هیچ عنوان به رژیم صهیونیستی اجازه سوء استفاده از قلمرو خود برای اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران را نخواهند داد. اسماعیل بقایی امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به احتمال سوء استفاده رژیم صهیونیستی از قلمرو سایر کشورها برای تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد خبرهای زیادی در این زمینه منتشر شده است و ما این اطلاعات و گمانه‌زنی‌ها را با کشورهای مربوطه در میان گذاشته ایم که همه این موارد از سوی آن کشور به صورت صریح و قاطع رد شده است. و اضافه کرد کشورهای همسایه قطعاً به وظایف و تعهدات خود هم در چارچوب سیاست حسن همجواری و هم طبق حقوق بین الملل آگاه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اظهارات ترامپ در مورد رهبر انقلاب و تهدید ایشان هم گفت این سخنان احساسات میلیون ها ایرانی و مسلمان در داخل و خارج از ایران را جاری هدار کرده است و نتیجه جز افزایش تنفر و انزجار نسبت به سیاست‌های ایالات متحده آمریکا در قبال منطقه و مسلمانان نخواهد داشت. بقای افزود چنین اظهارات سخیف، توهین‌آمیز و تحریک‌کننده 100% مردود و محکوم است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه این نشست خبری با انتقاد از رویکرد دوگانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت آژانس مرتکب قصورهای پرتبعاتی شده است. نخست اینکه گزارش اخیر این نهاد بهانه‌ای برای صدور قطعنامه سه کشور اروپایی و ایالات متحده فراهم کرد. دوم، آژانس در برابر اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران موضع شایسته‌ای نگرفت و مصاحبه‌های اخیر مدیر کل آژانس هم به نوعی توجیه کننده این تجاوز هاست که به هیچ وجه قابل قبول نیست. رئیس دادگستری ولایت یزد ایران گفت مهاجران افغانستانی در کشف شبکه‌های جاسوسی نقش مثبت و مؤثری داشتند. در پی تشدید سیاست اخراج مهاجران غیر مجاز از ایران و بزرگنمایی برخی دوسیه‌های معدود امنیتی مرتبط با اتباع خارجی در برخی رسانه‌ها، حجت الاسلام حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری ولایت یزد ایران در نشست شورای معاونین این نهاد اعلام کرد برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه مهاجران افغانستانی، برخی از این افراد در کشف و ضربه زدن به شبکه‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی همکاری مستقیم داشته‌اند. طهماسبی با اشاره به دوسیه‌های امنیتی اخیر تأکید کرد بیشتر افراد توقیف شده در این دوسیه‌ها از اتباع کشورهای آسیای مرکزی و برخی کشورهای اروپایی بودند، نه صرفاً مهاجران افغانستانی. و یفسود بزرگنمایی خطر مهاجران افغانستانی می‌تواند نگاه‌ها را از عوامل اصلی و پیچیده‌تر جاسوسی منحرف کند. طهماسبی در پایان بر ضرورت بازنگری در نگاه کلی به اسوای خارجی تاکید و تصریح کرد که همکاری مثبت بخش از مهاجران در دوسیه‌های امنیتی اخیر اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرد که در ماه جوزای سال جاری بیش از 312 هزار تن کالا از طریق خطوط آهن به افغانستان وارد و صادر شده است. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
از طریق خطوط آهن در مجموع 312,397 متریک تن اموال تجارتی در جریان ماه جوزای سال روان وارد و صادر شده است. محمد اشرف اقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید در ماه جوزای سال روان خورشیدی از طریق خطوط آهن 4,889 متریک تن اموال تجارتی که بیشتر آن شامل میوه خشک و جوس انار میباشد به خارج صادر شده است.
از آغاز تا ختم ماه جوزای سال 1404 هجری شمسی از طریق خطوط آهن افغانستان 312,397 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. در مجموع انتقالات که یک بخش آن ترانزیت و صادرات می باشد، در ماه جوزای سال روان 4,889 متریک تن اموال تجارتی ترانزیت و صادر شده است که مقدار زیاد آن میوه خشک و جوس آب انار می باشد.
سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید که وزارت فواید تلاش دارد تا شرایط مناسب را برای انتقالات از طریق خطوط آهن کشور فراهم کند.
وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان تلاش می نماید تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت های بیشتر را برای تاجران فراهم نماید.
به گفته این وزارت بیشتر حجم انتقالات بندر عیرتان با 242,357 تن و بندر آقینه 16,760 تن و بندر ترغندی 222,061 تن و مسیر خواف ارات 310,018 تن اموال را به خود اختصاص داده که از این مسیرها واردات و صادرات صورت گرفته است. افغانستان به تازگی وارد خطوط آهن گردیده و هنوز این برنامه در این کشور تکمیل نگردیده است. وزارت فواید عامه تلاش دارد تا حجم واردات و صادرات از طریق خطوط آهن افزایش یابد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
همزمان با افزایش موج بازگشت مهاجران افغانستانی به کشور، نگرانی ها از وضعیت اسکان و چگونگی تامین سرپناه برای این افراد شدت گرفته است. بسیاری از خانواده های بازگشتی از ایران و پاکستان میگویند که هنوز وضعیت مشخصی برای دریافت زمین یا خانه ندارند و با چالش های جدی در این مسیر روبرو هستند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
همزمان با افزایش موج بازگشت مهاجرین افغان به کشور، نگرانی ها از وضعیت اسکان و چگونگی تامین سرپناه برای این افراد شدت گرفته است. بسیاری از خانواده های بازگشتی از ایران و پاکستان میگویند که هنوز وضعیت مشخصی برای دریافت زمین یا خانه ندارند و با چالش های جدی در این مسیر روبرو هستند. با این حال، کارشناسان امور سیاسی و اجتماعی در هرات تاکید دارند که اگر حکومت افغانستان با برنامه ریزی دقیق و قاطعیت لازم عمل کند، می تواند این روند را به درستی مدیریت نماید و حتی این بحران را به یک فرصت برای توسعه تبدیل نماید. ثابت هروی آگاه امور افغانستان در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت حکومت فعلی افغانستان ظرفیت مدیریت این بحران را دارد. مسئله اسکان مهاجرین یک موضوع ملی است و اگر مسئولین با عزم قوی و برنامه‌ریزی شفاف وارد عمل شوند می توانند این چالش را کنترل کنند.
توزیع زمین یک قدم بسیار مهم و اساسی است که از طرف حکومت سرپرست برای مهاجرین توزیع میشه. توزیع زمین باعث از این میشه که مهاجرین تشویق بیشتر میشن برای از این که میدانند که به وطنشان برایشان جای مهیا میشه، زمین برایشان داده میشه. یک قدم بسیار مهم و اساسی است که حکومت سرپرست در این راستا برداشته است.
ثابت هروی با اشاره به موزر فساد اداری میافزاید یکی از مشکلاتی که در توزیع زمین برای مهاجرین، خانواده‌های شهدا، معلولین و ایتام در حکومت‌های گذشته وجود داشت، وجود حلقات فاسدی بود که یا این زمین‌ها را به افراد غیر مستحق به فروش می‌رساندند و یا روند توزیع را به تعویق می‌انداختند تا از مردم پول بگیرند. اما اگر اداره فعلی با این پدیده برخورد نکند، بی‌اعتمادی گسترده در جامعه ایجاد خواهد شد.
در این شکی نیست که فساد گسترده در حکومت گذشته در تمام ابعاد وجود داشت. از جمله در توزیع زمین ها هم به نام مهاجر، به نام شهدا، به نام معلولین شرک ها جور شد و اما متاسفانه که به دسترس افراد مستحق قرار نگرفت. امروز وقت فساد نباشه در توزیع زمین و در تقسیم زمین برای افراد مستحق هم کدام فسادی وجود نداره.
این کارشناس تأکید میکند که یکی از بهترین راهکارهای حکومت برای حمایت از مهاجرین و پیشگیری از بحران در بازار املاک تسریع در اهدای زمین به افراد بازگشتی است. آقای هروی همچنین گفت بازگشت هزاران تن مهاجر به کشور موجب افزایش تقاضا برای خانه و زمین شده است. اگر این روند به حال خود رها شود قیمت زمین و خانه در مدت کوتاهی به شکل بی سابقه ای بالا خواهد رفت.
با سرازی شدن مهاجرین از کشور ایران و پاکستان قیمت‌های خانه‌ها در افغانستان در کل ولایات نسبت به گذشته تفاوت داشته، بلند رفته و همچنین قیمت زمین. امارت اسلامی در این راستا اقدام خوبی را انجام داده که توزیع شهرک‌ها برای مهاجرین است که در این قسمت عملاً کار بازسازی شهرک‌ها کارهای ابتدایی از او توسط ریاست‌های مربوطه شروع شده، از جمله ساختن سرک‌ها و همچنین ساختن مکتب و مسجد و مدرسه و تمام امو امکانات اولیه که لازم است اونا را توسط خود حکومت در حال کار است که بسیار یک تأثیر مهم و اساسی داره روی بلند رفتن کرایه خانه‌ها و روی بلند رفتن قیمت زمین‌ها در هر ولایت.
ثابت هروی همچنین بر این باور است که روند رسیدگی به مهاجرین نباید تنها به وعده های مقطعی محدود شود. او خاطر نشان کرد این روند نیاز به توجه فوری و پیوسته دارد. مهاجرین به کشور خود برگشتند با امید یک زندگی بهتر، اما اگر حکومت نتواند به آنان زمین و سرپناه بدهد این امید به ناامیدی تبدیل خواهد شد و تبعات اجتماعی و حتی امنیتی در پی خواهد داشت.
کمیسیونی که در این راستا حکومت سرپرست تعیین کرده یک کمیسیون بسیار قوی، یک کمیسیونی که افراد متعهد و متخصص در آن وجود دارند در هر ولایت تا که برای افراد مستحق و افرادی که برای از اونا خانه ساخته میشه و مسکن داده میشه مشخص میگرده و برای از اونا زمین توزیع خواهد شد که توزیع از این زمین یک قدم بسیار بزرگ در قسمت تشویق مهاجرین ما، کسانی که 15 سال و 20 سال از این وطن دور بودند باعث تشویق از اونا میشه و این زمین به دسترس از اونا قرار خواهد گرفت.
کارشناسان هشدار میدهند که عدم مدیریت صحیح روند توزیع زمین میتواند بازار املاک را با بحران شدید مواجه سازد و فاصله طبقاتی را در جامعه افزایش دهد. آنان تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید با جدیت تمام روند توزیع زمین را تسریع کرده و با فساد به شدت برخورد کند. به گفته آنان بازگشت مهاجرین نه تنها یک مسئولیت ملی است، بلکه می تواند به یک فرصت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود اگر حکومت به درستی از این شرایط استفاده کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
دو فرمانده محلی داعش در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت کنر به هلاکت رسیدند. رسانه‌های محلی اعلام کردند این دو سرکرده داعش در ولسوالی اسمار ولایت کنر بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس کشته شدند. درباره هویت عاملان این حمله گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این دو سرکرده داعش را نیروهای طالبان کشتند و بر اساس برخی گزارش‌های دیگر نیز این دو نفر در نتیجه اختلافات درونی در صفوف داعش به هلاکت رسیدند. هنوز منابع رسمی حکومت و مقامات محلی کنر درباره این خبر واکنشی نشان ندادند. با وجود نگرانی کشورهای منطقه از حضور داعش در افغانستان، مقامات حکومت سرپرست همواره از سرکوبی داعش در افغانستان سخن میگوید. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خدافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:30:45 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان. انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها و اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا علیه مقامات عالی ایران و مسدود شدن گذرگاه مرزی غلامخان در ولایت خوست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رد اظهارات سخیف و موهن رئیس جمهور آمریکا علیه مقامات عالی ایران بیانیه صادر کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه اظهارات سخیف و رفتار خلاف نزاکت رئیس جمهور آمریکا در خصوص مقام معظم رهبری و ملت ایران را به شدت محکوم و اعلام کرد که این اظهارات و رفتارهای موهن و خلاف شؤونات اخلاقی و دیپلماتیک نه تنها نقض فاحش اصول و ارزش‌های مشترک جهانی و مفاد منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حق تعیین سرنوشت ملت هاست، بلکه مصداق بارز بی‌حرمتی به یک ملت و تمدن ریشه‌دار و جریحه‌دار کردن احساسات صدها میلیون سلمان در منطقه و سراسر جهان است. در این بیانیه آمده بدون تردید رفتارها و گفتارهای توهین‌آمیز و قلدرمآبانه علیه ایران و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی مورد احترام ایرانیان و مسلمانان جهان موجب انزجار و تنفر بیشتر از سیاست‌های کوته نظرانه آمریکا و بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای آنها مبنی بر تمایل به گفتگو و تعامل می‌شوند. دستگاه دیپلماسی ایران در این بیانیه همچنین تاکید کرد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دولت مردان آمریکایی توصیه میکند به جای لفاظی‌های توهین‌آمیز و نوسانات مکرر در موضع‌گیری‌ها پاسخگوی قانون شکنی و نقض فاحش حقوق بین الملل توسط آمریکا در حمله غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و حمایت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و منطقه باشند. در روزهای گذشته نیز در واکنش به تهدیدات رئیس جمهور آمریکا و سران رژیم صهیونیستی علیه رهبر معظم انقلاب، مراجع عالی قدر دینی دفاع از ولایت و رهبری را وظیفه شرعی دانستند و این تهدیدها را مصداق محاربه با اسلام اعلام کردند. در همین حال امیر سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه CBS نیوز در مورد ای که چرا تهران تاکنون فشار رئیس جمهور ترامپ برای یک راه حل دیپلماتیک برای درگیری ایران با اسرائیل را نپذیرفته گفت تسلیم بی قید و شرط مذاکره نیست. این دیکته کردن سیاست اونا با ماست. اگر اونا آماده مذاکره باشند ما نیز آماده ایم، اما اگر قصد تحمیل شروط خودشان را داشته باشند هیچ مذاکره ای با اونا ممکن نیست. ایروانی درباره وضعیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز واکنش‌ها در ایران علیه رافائل گروسی مدیر کل این آژانس هم گفت اونا در ایران هستند و در شرایط امنی قرار دارند، اما فعالیتشان تعلیق شده. اونا اجازه دسترسی به سایت‌های ما را ندارند. اونا وظایف خودشان را انجام ندادند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه در خدمتتون.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب اظهارات سخیف و رفتار خلاف نزاکت رئیس جمهور آمریکا در خصوص مقام معظم رهبری باعث واکنش‌های جدی در جامعه اسلامی شد، به خصوص از طرف مراجع و علمای عالی قدر. ارزیابی شما رو بشنویم.
بعد از اینکه رژیم صهیونیستی نتونست در میدان جنگ به اهداف خودش دست پیدا بکنه، تلاش میکنه که با پروپاگاندای رسانه‌ای پیروز میدان خودش جا بده و یکی از راه‌هایی که در پیش گرفته توهین و تهدید رهبر انقلاب هست. به این شکل میخواد اون ایمنه و قدرتی که در 12 روز جنگ به چالش کشیده شد و به یک شکلی لیست شد رژیم اسرائیل. خب رژیم اسرائیل و آمریکایی‌ها به خوبی میدونن که یکی از عوامل اصلی شکست زنا در ایران وجود رهبری و هدایات حکیمانه ایشون در این مدیریت بحران بود. از این جهت تلاش میکنن تا با هدف قرار دادن و تهدید خبر انقلاب روحیه جبهه مقاومت را تضعیف کنند.
آیه افشار، واکنش ها در مقابل این مسئله را شما چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر در واقع این حضوری که از طرف مراجع و علما داشتیم آیا کفایت میکنه یا نه باید واکنش های جدی تری از طرف مردم هم صورت بگیره در ارتباط با این موضوع؟
خب از واکنش ها تا همی اکنون سنگین بوده، زیاد بوده. بالاخره این موضوعی نیست که برای امت اسلامی شوخی بردار باشه، ولی واقعیتش اینه که هنوز امت اسلامی و شیعیان در دنیا خصوصا این موضوع جدی نگرفتن و به نوعی یک تلاش مطبوعانه او را برمی‌شمارد. قطعا اگر حساس کنن که این تهدید جدی و واقعی هست، من عرض میکنم که تمام امت اسلامی نسبت به این موضوع به لرزه در خواهد آمد و تبعات از او دودمان رژیم صهیونیستی را به آتش خواهد کشید.
خیلی خوب، بسیار سپاسگزارم آقای افشار از شما.
قربان شما.
سلامت باشید. خدا نگهدار. گفتگویی بود با محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی. رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه با اشاره به هدف قرار گرفتن بیش از 253 مرکز اسکان آوارگان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی حملات آمدانه با اردوگاه‌های آوارگان در نوار غزه را جنایت جنگی دانست. اسماعیل ثوابت، رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، با شدت جنایت حملات اشغالگران به مراکز اسکان آوارگان و خیمه‌های اونا را محکوم کرد و این مسئله را نقض آشکار اصول اولیه قانون بین المللی و قوانین حقوق بشری دانست. و افزود حمله به اردوگاه‌های آوارگان اشتباهات فردی نیست، بلکه در راستای هدف جنایتکارانه است که با هدف خالی کردن نوار غزه از ساکنان آن با زور انجام میشه. این اقدامات در راستای ارتکاب جنایت جنگی و ضد بشری است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت. رئیس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه سکوت جامعه جهانی در قبال این جنایات را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت این سکوت شرم‌آور و غیر اخلاقی پوششی برای تداوم جنایت اشغالگران علیه غیر نظامیان است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقتتان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه انعکاس. معاون وزیر سمت ایران گفت تعداد زیادی از نیروی کار در تمامی حوزه‌های تولیدی اتباع خارجی هستند، بنابراین باید در حوزه تصمیم گیری و خروج اتباع خارجی نظاممند تصمیم گرفته شود و از رفتارهای هیجانی در این حوزه پرهیز شود. رضا انصاری معاون وزیر سمت و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی در گفتگو با شبکه خبر ایران با بیان ای که در حوزه نیروی کار متخصص و ماهر و همچنین نیروی کار مهندس در بخش‌های مختلف از جمله در بخش تولید، طراحی و مهندسی مشکل نداریم گفت، اما در حوزه نیروی کارگر اتباع خارجی در بخش‌های مختلف حضور دارند و باید از رفتارهای هیجانی در این حوزه پرهیز شود.
نیروی کارمون اگر در دو بخش تقسیم کنیم، یک نیروی انسانی متخصص و ماهر که نقش اساسی تری داره، یکی نیروی کار حالا در واقع بگیم غیر ماهر که به صورت عام در همه صنایع مورد استفاده قرار میگیرن، تو بخش نیروی متخصص و ماهر و اون نیروهایی که به خصوص فناور هستند تو بخش تولیدی شهرک‌های صنعتیمون، من خیلی نگرانی ندارم. تو این بخشا علت جوانان متخصص کشورمون پای کار هستن، مهندسین کشور، مهندسینی که همچه تو بخش تولید چه بخش طراحی و مهندسی و تحقیقات و تکنولوژی فعالن پای کار. ممکنه در بخش نیروی کار یه مقدار حالا اپراتوری بحث اتوا به هر حالت در شهرک‌های صنعتی کم و بیش و همینطور در بخش‌های خارج از شهرک‌های صنعتی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، حتی دو بخش کشاورزی کشور ازشون استفاده میشه به دلایل مختلف. من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که ولی این مشکل خاص و حادی ایجاد نمی‌کنه برای بخش تولید کشور. منتها نکته‌ای که میخوام بگم اینه، ببینید در همه کشورهای دنیا هم مهاجر پذیرن هم ممکنه مهاجر فرست باشن، یعنی ببینید ما کشورمون بالاخره اتباع کشورهای حالا دوربرمون مثلا کشور افغانستان همسایه ما در اینجا هست. ما اینا رو باید نظاممند کنیم، قانونمند کنیم. ما بعضی وقتی یه مشکل داره رفتارهامون هیجانی میشه، یا از این ور میفتیم یا از اون ور میفتیم. الان یه شرایطی تو کشور من میبینم ایجاد شده، همه دارن موضع میگیرن آقا فلان کنین بیرون کنین فلان. ما چرا؟ برخی از اینا بخشی از بدنه تولید کشوره. آره ما باید اونایی که غیر مجازن ضوابط رعایت نکردن در روش‌های خودش مکانیزم خود. حالا من فکر می‌کنم من درخواستی که دارم به عنوان فردی که در جایگاهی قرار گرفتم که امروز می‌خوام حامی تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی قدرت ملی باشم به نمایندگی از وزارت صمت، فکر می‌کنم تو این زمینه ما خواهشم اینه که هیجانی برخورد نشه. درخواست من به عنوان حالا شهرک‌های صنعتی و حتی خارج از شهر اینو ضابطه من بشه، قانون من بشه، این جو مدیریت بشه بخش هیجانیش که ما اونایی که واقعا قانونمند و ضابط منطقش و ظرفیتشون واقعا برای نیروی بخش تولید کشور استفاده بشه.
حتما هم باید به هر حال اون بانک اطلاعاتی که باید وجود داشته باشه و اطلاعاتی که باید شما هم داشته باشید حتما باید داشته باشید که در کدوم واحدها چه تعداد دارن از اتباع دارن اونجا کار میکنن.
در همایش امت واحده در برابر جنایت صهیونیسم در ولایت سرپل با مناسبت پیروزی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا و اسرائیل، رزمندگان ایرانی مایه افتخار جهان اسلام خوانده شدند. اشتراک کنندگان در این همایش که با کوشش شورای اخوت اسلامی ولایت سرپل و با حضور عالمان شیعه و سنی در مدرسه علمیه امامزاده یحیی علیه السلام برگزار شد، وحدت و همبستگی را رمز پیروزی مسلمانان دانسته و گفتند که آمریکا و اسرائیل در حمله متجاوزانه به جمهوری اسلامی شکست خوردند و فوراً درخواست آتش بس کردند. سخنرانان همایش امت واحده در برابر جنایت صهیونیسم رزمندگان جمهوری اسلامی ایران را افتخار جهان اسلام عنوان کردند. حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری رئیس کل مرکز تبیان افغانستان در شب چهارم محرم در جمع مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد با اشاره به اهمیت مجالس امام حسین علیه السلام به عنوان فرصتی برای تزکیه نفس و تجدید پیمان با اهل بیت علیه السلام گفت دشمنان پس از شکست در جنگ نظامی به جنگ نرم روی آوردن و یکی از اهداف اصلی اونا ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان از جمله مردم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است. رئیس مرکز تبیان خواستار هوشیاری همگان در برابر توطئه‌های دشمنان شد و گفت جمهوری اسلامی ایران امروز قلب مقاومت و امید مظلومان جهان است. حفظ این جایگاه نیازمند انسجام داخلی، نگاه راهبردی به مهاجرین و مقابله با جنگ روانی دشمن است. حسینی مزاری ضمن برشمردن دستاوردهای جنگ 12 روزه اخیر گفت اتحاد داخلی تقویت شد، محبوبیت جمهوری اسلامی در سطح منطقه افزایش یافت، اکثر ملل و کشورهای دنیا از جمهوری اسلامی حمایت و در برابر اسرائیل موضع گرفتند و بسیاری از مجامع و محافل بین المللی حق را به جمهوری اسلامی دادند و حتی اونایی که طرفدار رژیم منحط اسرائیل بودند ساکت ماندند و حرفی برای گفتن نداشتند. و تصریح کرد که دشمن پس از شکست در جنگ سخت مجدداً جنگ نرم با شدت دنبال می کنه. حسینی مزاری گفت یکی از محورهای مهم این جنگ تخریب رابطه جمهوری اسلامی ایران با ملت‌های مسلمان به ویژه مردم افغانستان است، چون افغانستان برای ایران یک فرصت استراتژیک است. و گفته او رسانه‌ها و برخی جریان‌های خاص تلاش می‌کنند با فضاسازی رسانه‌ای پروژه افغان هراسی را اجرا کنند. و ادامه داد مهاجرین افغانستانی نه تنها تهدید نیستند بلکه ظرفیت عظیمی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشن. این مهاجرین عمدتاً مذهبی، ولایی، قانونمدار، فرهنگی و خدمتگزار هستند. پاکستان گذرگاه مرزی غلامخان در ولایت خست را بدون اعلام دلیل رسمی بسته و تمامی ترددها متوقف شده. مقام‌های پاکستانی به رانندگان ماشین‌های باربری توصیه کردند که از مسیرهای دیگه استفاده کنند. این اقدام که سابقه در سال‌های گذشته به دلایل سیاسی و امنیتی داشته و بازرگانان و مردم زیان مالی وارد کرده. در سال 2023 هم این گذرگاه مرزی برای 3 هفته بسته شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
حکومت پاکستان مرز تجارتی غلام خان بین افغانستان و پاکستان را بروی هر گونه تردد و رفت آمد وسایط بربری مسدود نمود. عبدالله فاروقی سخنگوی نیروهای مرزی افغانستان به رسانه های خبری گفته است که پاکستان گذرگاه غلام خان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان را بروی هر گونه رفت آمد مردم و تردد وسایط بربری مسدود نمود. آقای فاروقی گفته است که پاکستان تا اکنون دلیل این تصمیم گیری خوش را نگفته، اما با وسایط حامل اموال تجاری که به هر دو طرف رفت آمد می نماید گفته شده که از مسیر دیگری عبور و مرور نماید. با آن هم که به قول آقای فاروقی پاکستان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفت، اما روز گذشته در نتیجه یک حمله انفجاری در آن طرف خط فرضی دیورین بالای نیروهای امنیتی پاکستان تلفات و خسارات بزرگی به این نیروها وارد گردید و رئیس ستاد ارتش پاکستان بعد از این حمله گفته که خاک افغانستان بر علیه پاکستان استعمال شده و کشور هندوستان را متهم نمود که در عقب این حمله دست دارد و از با استفاده از خاک افغانستان این حمله را انجام داده. و رئیس ستاد ارتش پاکستان گفته که با توجه به وضعیت پیش آمده عاملین این رویداد را شناسایی و از خون نیروهای امنیتی پاکستان که ریخته شده بازخواست خواهد نمود. این در حالی است که مسئولان حکومت موقت طالبان هر گونه دست داشتن در پشت این حملات و همکاری با کشور هندوستان را رد نموده و ادعای رئیس ستاد ارتش پاکستان را بی اساس خوانده است. پاکستان و افغانستان در امتداد خط فرضی دیورین 5 گذرگاه تجارتی دارد که گذرگاه غلام خان نزدیکترین گذرگاه برای کابل پایتخت افغانستان میباشد.
آزمون ملی کنکور سال 1404 با حضور بیش از 3000 داوطلب پس از 4 روز در تخار با پایان رسید. فرهاد سلطانزوی عضو کمیته برگزاری آزمون کنکور در تخار گفت که آزمون امسال از شفافیت کامل برخوردار بود و هیچگونه مشکلی در برگزاری آن به وجود نیامده. در همین حال شرکت کنندگان آزمون کنکور در تخار میگن که اکنون انتظار دارن حکومت شفافیت کامل را برای انتخاب داوطلبان و دانشگاه کشور به خرج بده. گزارش بشنوید از سمیع خبری.
آزمون ملی کنکور سال 1404 با حضور بیش از 3000 داوطلب پس از 4 روز در تخار به پایان رسید. مسئولان کمیته برگزاری آزمون کنکور در تخار میگویند امسال حدود 3012 داوطلب در این پروسه رقابتی شرکت کرده اند که شامل فارغین مکاتب دولتی و خصوصی، مدارس دینی و متفرقه ها میگردد. فرهاد سلطانزوی عضو کمیته برگزاری آزمون کنکور در تخار میافزاید آزمون امسال از شفافیت کامل برخوردار بود و هیچ گونه مشکلی در برگزاری آن به وجود نیامده است.
ان شاء الله مطمئن هستیم که شفافیت به کلی تامین است. بانک سوالات از طریق یک دستگاه مشخص میشه و اونا کلید سوالات هم دستگاه جن میکنه، پس هم ورق جوابات ما به دستگاه میتیم، دستگاه بیرون میکنه. این به این معنی است که شفافیت است.
محمد اشرف غیرت معاون علمی دانشگاه تخار میگوید در سال جاری حدود 3012 داوطلب خودشان را غرض راهیابی به دانشگاه های کشور ثبت کردند که در این میان قرار است دانشگاه این ولایت حدود 2565 داوطلب را جذب نماید.
به تعداد 3012 نفر ثبت نام کرده، بایومتریک کرده البته، و به تعداد 2565 نفر خود پوهنتون تخار جذب داره. البته به این معنا نه که پس محصلین متباقی جذب نشوه، محصلین متباقی باز در دیگه ولایت ها جذب میشوه.
در همین حال شرکت کنندگان آزمون کنکور در تخار میگویند این پروسه ملی موفقانه در ولایت تخار به پایان رسیده و اکنون انتظار دارند حکومت شفافیت کامل را برای انتخاب داوطلبان به دانشگاه های کشور به خرج دهند.
خوشحال هستم که اینجا امتحان کنکور است. امروز روزی است که هر یک قسمت خدا چانس خدا آزمایش میکنه، امتحان میکنه تا که در آینده در یک بخش های خوب کامیاب شده و مسیر زندگی خود تعقیب کنه و تعیین کنه.
رشته انتخاب ما بخش اول ما طب است و دومش هم فارمسی است.
توکل به الله ما انتخاب خود میکنیم و زحمت تلاش خود کردیم. دیگه نتیجه چیزی که میشه و هست از جانب الله است.
آزمون کنکور که تا 4 سال قبل گواه حضور هزاران دختر نیز بود، اکنون برای 4 سال متوالی گواه حضور هیچ بانویی نیست و این آزمون ملی به حضور دختران در افغانستان برگزار میگردد. تصمیمی که در آن حق آموزش از دختران این کشور سلب شده و واکنش های شدیدی را در درون و بیرون از کشور به همراه داشته است. سمیح آوری، رادیو دری، تهران.
این هم گزارش سمیع خاوری بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. البته که می دانید مشکلات تحصیلی در داخل افغانستان بسیار زیاد هست در حوزه های مختلف، از تحصیل دختران بگیرید تا بحث معلمین و اساتید دانشگاه ها و وضعیت علمی و امکانات و خیلی از مسائلی که به هر حال در داخل افغانستان وجود داره، در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم هست، هرچند که این وقتا خب به هر حال بعد از حضور طالبان در افغانستان این وضعیت تشدید شده و مشکلات هم بیشتر شده. بارندگی و جاری شدن سیلاب های روز گذشته در ولایت لوگر تلفات و خساراتی را با باشندگان این ولایت وارد کرده. بر اساس معلومات اداره ولایت لوگر، 3 کودک در نتیجه جاری شدن سیلاب جان باخته و بیش از 250 باب منزل مسکونی و بیش از 1000 جریب زمین تخریب شده. اداره ولایتی لوگر گفته که این ارقام نهایی نبوده و امکان افزایش تلفات و خسارات ناشی از سیلاب وجود داره. مولوی محمد انور دین پرور، معاون والی لوگر، از حکومت مرکزی و مؤسسات کمک رسان خواستار ارسال کمک های عاجل به خانواده های آسیب دیده شده. مسئولان در فرماندهی پلیس تخار میگن که نیروهای مدیریت مبارزه با مواد مخدر تانستن که طی 1 سال گذشته حدود 7792 کیلوگرم مواد مخدر را که شامل تریاک، چرس، مشروبات الکلی، تابلت، هیروئین و شیشه میشه از نزد قاچاقچیان و فروشندگان در مرکز و ولسوالی های این ولایت گردآوری و حریق نماید. ذبیح‌الله هجران، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار، میگه که این مقدار مواد حاصل تلاش‌های 1 ساله نیروهای این مدیریت است که تانستن از نزد قاچاقچیان و فروشندگان از مرکز و ولسوالی‌ها گردآوری نماید. مدیر مبارزه با مواد مخدر از مردم می‌خواهد که دست از کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر بردارند و به این عمل شیطانی نبگویند.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب، دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خدافظی خدمت شما عرض بکنم که اگر سری به سایت ما بزنید، خب میبینید که مطالب متنوعی روی سایت هست که خیلی میتونه مورد استفاده شما قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت ما هست و میتونید از طریق آرشیو با برنامه های انعکاس، با آرشیو برنامه انعکاس هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق واتساپ هم میتونید که با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون
مطرح بفرمایید. 2093-794-71-71-44 شماره واتساپ رادیو دری هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
السلام علیک یا ابا عبدالله.
ترانه ایست زلال از کلام تو، گل بیرقی است روشن و خونین زنام تو. در پیشگاه عزم تو زد سجده سرنوشت، وقتی که دید شوکت و شور و قیام تو. آزاد آفریدی، قدم های ما را در مسیر آزادگی استوار کن. به نام تو و با توکل به تو. سلام به آزادگی و معلم آزادگی حضرت امام حسین علیه السلام، و سلام به شما خوبان و شنوندگان عزیز روی موج جوانی. ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارشان گرامی می‌داریم و انشالله که نظر و نیازهایتان قبول باشه.
Thank you.
از اینکه برنامه خودتون حمایت میکنین از شما دوستان عزیز سپاسگزاریم و امروز در کنار شما هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بذرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و گزارشگر خوبمان شیما جان وفا از هرات.
این قطره‌های اشک به چه کار آید ای وطن، گرشاد عاشقانه نریزم،
گرشاد عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه‌ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما با شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیاین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت‌هایتان از ما دریغ نکنید.